أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. و اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. انشاءالله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. از این نوبت باز هم ادامه آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو محضر مبارکتون تقدیم بداریم. آیه این که در ادامه مباحث پیشین مطرح شد آیه 116 هم است که انشاءالله مورد گفتگو قرار می گیرد. خداوند سبحان در این آیه چنین می فرماید: همانا کسانی که کفر ورزیدند اقناع و کفایت نمی کند ایشان رو، بی نیاز نخواهد کرد ایشان رو، اموال سرمایه ها و فرزندانشون از خداوند به هیچ وجه. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و جایگاه اینها هم مشخص است که قهر الهی است و اندرون این قهر جاودان باقی می مانند. مضمون آیه شریف مضمونی است که با همین توضیحات در آیات شریف قرآن گهگاه خداوند سبحان مطرح می‌فرماید. مقدمه بحث این است که استهزار دارید در زندگی دنیا عمدتاً تکیه آدمیان و دلبستگی انسان‌ها را دو چیز حقیقتاً تشکیل می‌دهد: یک، منابع اقتصادی انسان است، دوم، منابع انسانی. اگر ادبیات بحث رو عوض کنیم میتوانیم به شکل سنتی اون اشاره کنیم که دو نکته عمده ای که تکیه‌گاه آدمیان است زر است و زور است. این دو موضوع عمده تکیه انسان‌ها در زندگی است. تلاش ما، تکاپوی ما در همین راستا و جهت منظم میشود. دلبستگی انسان‌ها را همین دو نکته شکل می‌دهد. قوت و توان خودشون را آدمیان از همین دو موضوع می‌جویند، از اموال و سرمایه‌هایی که دارن عزت خودشون رو و به نوعی تلاش خودشون رو مصروف به کسب و تکسب اموالشون می‌کنن و منابع اقتصادی، و از سوی دیگر هم طبعاً اون چه موجب قوت و توان اینها و نیرومندی اینها می‌شود برای انسان‌ها مهم است که فرزند و اولاد نمادی است برای نشان دادن اون بعد دوم و زورمندی و توانمندی انسان ها به بیانی که عرض کردیم، نمادی است برای منابع انسانی. به همین خاطر در قرآن خداوند سبحان این دو موضوع رو در زندگی ما انسان ها به جایگاه مهمی، یعنی با اهمیت خاصی مطرح می کند و می نشاند بر یه مرتبه قابل توجهی. بارها در قرآن کنار هم بودن این موضوع رو مشاهده می کنید: اموال و اولاد. این در عبارات متفاوتی می آید، گاه به عنوان بشارت، گاه به عنوان انذار. گهگاه ملاحظه می کنید که المال و البنون زینت الحیات الدنیا، خداوند این مال و فرزند رو به عنوان زینت زندگی دنیا مطرح می کند. همین سرمایه های اقتصادی و این فرزندان شما که عامل توانمندی شما هستند، اینها زینت بخش این زندگی و این حیات مادی است. گهگاه می‌بینید که هشدار به بعض از خصوصیات آن داده می‌شود. قصان می‌شود که انما اموالکم و اولادکم فتنه. سنت افتتان و امتحان الهی در قالب و در جلوه این دو موضوع و پدید هشدار به انسان‌ها داده می‌شود. گاه می‌بینید مال و بنون از زندگی دنیا فراتر می‌روند، پا به جهان آخرت می‌گذارند، نقششون در اون دنیا مطرح می‌شود. قصه آن خواهد بود که بدانید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. آیا در آن سو هم این دو عامل دنیوی به این دو پدیده به کار انسان ها می آیند یا خیر هم بلی هم نه؟ اگر قلب سلیمی در کنار آن باشد آری و لا خیر، اگر جان بیدار و دل سالمی باشد همین گونه خواهد بود. تسری کارآمدی مال و فرزند از دنیا به اون عالم هم کشیده می شود، اما اگر در کنار آن قلب سلیم و دل بیدار و جان سالم و زنده‌ای نباشد، این دو پدیده در همین دنیا مدفون می شوند و به سرای جاودان سرکشی نخواهند کرد. و به هر حال فرصت اون نیست که تک تک این موارد رو با هم بررسی کنیم، اما گاه هم می بینید به شدت مطرح می شود. خداوند به اون خطرات این دو پدیده انسانها رو متوجه می کند و بدانید که لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. اهل ایمان مراقب باشید. این خاصیتی که در مال و در فرزندان شما وجود دارد ممکن است گاه به شکل منفی اون وجودتون رو پر کند و اون این است که شما رو لحن می کند از یاد الهی. شما اصلا دل مشغول به این موضوعات می شوید و از اصل وجود خودتون و فلسفه حقیقی زندگی باز می مانید و به نوع دیگر این حیات رو طی می کنید که این مطلوب و مرغوب آفرینش و خلقت شما نیست. پس بنابراین جایگاه این دو موضوع رو اگر بخوایم خب عمیق‌تر بکاویم بسیار محل بحث و نظر دارد در آیات شریفه قرآن. من جمله خود همین آیه 116 آل عمران هم به چنین قصه‌ای می‌پردازد که ان الذین کفروا، همان آنها که کفر ورزیدند، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم، هیچ اقناع نمی کند از خداوندیشان را به هیچ وجه، هیچ شیعی، هیچ مقداری این اموال و این اولاد. طبعا کسانی که خب اون نگاه توحیدی رو ندارند و اون ایمان و اعتقاد و باور در زندگی در وجودشون نیست، طبعا تمام دلبستگی اونها در دنیا به همین مسائل است. یعنی یه زندگی زرمحورانه و زرمدارانه، یه زندگی اقتصاد محور که همه چیز اون اقتصاد است، یه زندگیه که تمام اون ممکن است به اصطلاح قدرت باشد، محوریت اون رو قدرت تشکیل بدهد. این دو پدید مطلوب و تمام خواسته چنین انسان هاست در دنیا. این هشدار اولا از آن این جماعت و بعد هم برای دیگران. کسانی که این شیوه نگاه رو به زندگی دنیوی خودشون دارن و همه چیز رو در محوریت این دو موضوع میدانن، بدانن که اینها متاسفانه چیزی در انتظارشون نیست الا اون که اولئک اصحاب النار، اینها ساکنان کوی قهر خداوند و نار و دوزخ خواهند بود، هم فیها خالدون. پایان چنین زندگی منقطع از خداوند و وابسته به این پدیده ها و موضوعات این چنینی آن است که باید جاودان در قهر حق باشد. به شکل کلی این نکته رو مطرح می کند قرآن. حالا دامنه این بحث دیگران رو هم می گیرد، لذا اون ضابط کلی این قصه رو من عرض می کنم خدمت عزیزان که برای ما همین آیه شریف منافع خودش رو داشته باشد انشاءالله. به طور کلی منطق قرآن این است عزیزان که مال و ثروت، تمام این که منابع دنیوی است، این دو یه سمبول از این نمادهای به اصطلاح مواهب دنیوی بر وجود ما انسان ها و تعلقات دنیایی ما، هیچ کدام اینها ارزش استقلالی ندارند. یعنی به ذات خودشون، به اون ماهیت ماهوی خودشون اینها یه ارزش ذاتی نیستند. هیچگاه اموال و سرمایه هایی که خداوند به انسان ها در دنیا داده است اینها یه مطلوب مستقل برای انسان ها نیست. اینها نیست مگر ابزاری برای گذران این زندگی و این سیری که ما انسان ها باید طی کنیم در این وجود و در این هستی بالاخره به پایان برسانیم. قدرت به طور کلی، حالا تمام شکل اشکال قدرت رو در نظر بگیرید، اینها در نگاه موحدان و در نگاه توحیدی ابزاری بیش نیست که در دست آدمیان قرار میگیرد. مانند همه مواهب و تمام موقعیت ها و نعمت هایی که خدا در وجود بر آدمیان ارزانی کرده است، همه اینها چنین حالتی رو دارد. پس بنابراین اگر این چنین است، اگر مال و ولد، اگر منابع اقتصادی، مالی و غیره برای انسان موجب پیوستگی به خداوند باشد، این مقصد و غرض است. غرض همین است. یعنی ما درک کردیم شیوه استفاده و بهره برداری درست رو از این دنیا، از این وجود و منافع آن. اما اگر به جای وابستگی موجب گسستگی ما از خداوند شد، یعنی موجب اون شد که عوامل اتصال ما سست شود به خداوند سبحان، تمتع استفاده و بهره برداری از اموال بر مسند قدرت تکیه زدن و جایگاه سیاسی و اقتدار اونچنانی یافتن، موجب گسستگی وجود ما و فهم ما و رفتار ما از مسیر توحید و توجه به خداوند شد، اینها همانیست که ذات باری تعالی هشدار اون رو در آیات شریف مطرح میکنند. گاه به اونجا میرسد که قرآن میگوید اینها نیست مگر اینکه ما داده ایم در دنیا که عذاب اینها رو افزون کنیم، حتی در این حد داده ایم اینها رو که تعذیبشون کنیم در دنیا. یعنی اینها موجب نه تنها نعمت الهیست بلکه موجب گداختگی و نقمت این انسانها به تمام معنا خواهد بود، که هنگامی که اینها به جای اون که الله مصروف شود، ان الله صرف می شود، به جای اون که به سوی حق باشد، گریز از سوی حق و خداوند سبحان رو به دنبال برای انسان خواهد آورد. پس این یه هشدار کلی است برای همه ما در همه لحظات زندگی. اینجا خطاب به کافران گفته می شود، اما طبیعی است که دامن همه انسان ها رو اگر مراقب نباشند خواهند گرفت. فرمود ان الذين كفروا، پس اون کسانی که کفر ورزیدند، این اموال و این سرمایه ها به چه کارشون می آید؟ همین سرمایه هایی که می توانست بهترین موقعیت رو برای انسان ها فراهم کند، همین سرمایه هایی که می توانست رهتوشه اصلی وجود انسان ها باشد، مایه اصلی زندگی رو از همین مال و فرزند آدمیان به دست بیاورند، موجب اون شد که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلموا الله ولكن أنفسهم يظلمون. به دنبال این یه مثال دیگری هم برای این بحث حضرت باری تعالی مطرح میکنه، یعنی به یه شعبه و شاخه از استفاده از همون منابع مالی و اقتصادی و اموال اشاره میشود. مثال اون کسانی که ينفقون فی هذه الحیات دنیا، مثال و تشبیه اون کسانی که اموالشون رو انفاق میکنن در این زندگی دنیا، هزینه میکنن. استهزار دارید، کلمه انفاق ابتداعا به ذهن ما معنای مثلا مطلوب و خوبی داره، یعنی گمان میکنیم که وقتی کلمه انفاق رو میشنویم یعنی هزینه کردن مثلا مثبت. اینها نه، کلمه انفاق به معنای لغوی یعنی هزینه کردن، خرج کردن. نقطه مقابل و ضد کنز است. کنز یعنی عدم انفاق، انفاق یعنی هزینه کردن، سرمایه ها رو به چرخش در آوردن و صرف هزینه به تعبیر ما. مثال اون کسان، حالا این انفاق اگر با قید همیشگی در قرآن اومد قداست پیدا می کند، ينفقون فی سبیل الله میشه هزینه جهتدار، هزینه مثبت. فرمود مثل ما ينفقون فی هذه الحیات دنیا، مثال اونهایی که سرمایه هاشون رو در همین زندگی دنیا صرفاً صرف می کنند، یعنی تمام وجودشون رو به گونه این مصروف می‌دارند از موقعیت‌ها و نعمت‌ها و همون اموالی که اشاره شد، جوری و شکلی استفاده می‌کنند که صرف همین زندگی دنیاشون می‌شود. تمام این به تمتع است و به لذت است و به تجمل است و به خوشی‌ها و خرمی‌های دنیا رو به دست آوردن و کسب کردن. فی هذه الحیات دنیا، لحن آیه یه جور خاصی است، یعنی یه نوع اصحاهی میکنم حالت پستی، یه نوع حالت حقارتی رو در این هزینه کردن خداوند بنا دارد، مثل این که تلقین کند به ذهن مخاطبان قرآن. مثال اون کسانی که انفاق میکنن سرمایه ها به خودشون رو فی هذه الحیات دنیا، دیگه اینها هیچ هدف گذاری ندارند، یعنی استفاده درست و بهینه و جهتدار از سرمایه های خودشون و موقعیت های الهی در زندگی دنیا نمی کنند، مانند مثال کمثل ریحن، شباهت دارد به ریحی که فیها سرون، در این باد و در این ریح سر است. از به خدمت عزیزان بارها اشاره کردیم که کلمه ریح در قرآن کریم هنگامی که به کار برده می شود، اگر قرینه استفاده و کاربرد مثبت کنارش باشه معنای مثبتی دارد، ریح طیبه، باد پاکیزه. اما اگر قرینه نداشته باشه، کلمه ریح هر کجا در قرآن میاد معنای منفی داره، این کارکرد مثبت ندارد. برخلاف ریاح، وقتی جمع بسته میشه ریاح یه معنای مثبتی رو القای به ذهن میکند، اما کلمه ریح یه بار منفی دارد. علت هم مشخص و روشن است، اینی که در دعا هم داریم وقتی باد میوزید، مثلا امام فرمودند، امام معصوم فرمود اللهم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریحا، خدایا این رو ریاح قرار بده، ریح قرار نده، این رو بادها قرار بده، باد قرار نده. به ذات خود آیات هم نگاه میکنید، صفاتی که برای ریح میاد، ریح آتیه، ریح سرسر، ریح عقیم، همه نشانه های سختی، شدت و حتی عذاب الهی و دشواری ها و مشکلات برای انسان هاست. کلمه ریح بار مثبت ندارد، اما ریاح یه تشکیل شده از جبهه های مختلف هوایی، اون بادهای متفاوتی که می آید و به دنبال اون بشرا و بینیت رحمه، رحمت خداوند رو برای انسان ها برمغان می آرد. فرمود اینها مثالشون کریهن، مانند ریح است، مانند یه بادی است که فیها سرون. واژه سر با صاد سره به معنای تأکید و شدت، وقتی یه چیزی رو فشار رو ایجاد میکنن، تأکید زیاد و پافشاری زیاد بر اون میکنن، از این ماده استفاده میکنیم که معروف ترین استعمالش در ذهن خودمون کلمه اصرار است. آقا چقدر اصرار میفرمایید، اینقدر اصرار نکنید، یعنی اینقدر پافشاری نکنید، اینقدر تأکید نکنید. یه وقتی عرض میکردم در روایات از اصل خود گناه بیشتر اصرار بر زن مطرح میشه، این که کسی المصر رو حالا زنب، اصرار بر گناه داره، اصلا تحمل داره که انجام بده خطا و اشتباه، این انسان دیگه کارش به اونجا میکشد که ختم الله علی قلوبه، خداوند رهاش میکند، دیگه توجه به این انسان نمیکند، نجات اون بعید است اگر انسانی تصمیم اصرار بر گناه رو داشته باشد. پس سر و خود این مشتقات به معنای تأکید و شدت. فرمود مانند بادی است که در اون سر است، یه شدتی دیده می شود، اصابت، این باد می وزد، حرس قومن، این باد می وزد به کشت و زرع جماعتی و قومی که ظلم و انفسهم، اینها به خودشون ظلم کردن، این باد که می وزد بازتاب ظلم هایی است که اینها خودشون دارن این باد رو شعله ور می کنن، افروخته می کنن. فاهلکته، این باد میوزد و این زراعت و زر رو از بین میبرد، نابود میکند. و ما ظلمهم الله، خداوند این کار رو با اینها نکرد، ولیکن انفسهم یظلمون، اینا خودشون این بلا رو سر خودشون آوردن. حالا این در حد ترجمه مثال بود، یه قدی بیشتر التفات بفرمایید. مثال اون کسانی که انفاق میکنن سرمایه های خودشون را، اما فی هذه الحیات دنیا، یعنی جوری هزینه میکنن که صرفا فقط جهت اون دنیاست و هیچ هدف گذاری برای بعدشون ندارن، یعنی تمام موجودی و نعمتهای خدا رو میخوان در همین دنیا دفن کنن. ظل سعیهم فی الحیات دنیا، تمام همت خودشون رو همین خوردن و نوشیدن و لذتها و تمتعات دنیوی قرار میدن. ماوراء الابدان قریه، دیگه چیزی ماورای این برای خودشون تصور ندارن، همین تمام همت و مقصدشون. اینها هر که هزینه میکنند مانند یه بادی است، ریحی که اینجا فرمود با این صفت سر، یعنی باد شدید حاره. استعذار دارید، گاهی در بعضی از مناطق دیدن عزیزان، یک ساعت کافی است، نیم ساعت کافی است مقابل باد کویری توفنده داغ اونچنانی بیستید، ببینید رنگ صورتتون چطور میشود، ببینید چه چهرهی خواهید داشت، ببینید داری برمیگردید پوست صورت یا نه، ببینید این گرما اصلا به بادهای گزنده و بادهای تند در کلام عرب سموم میگفتند، اینی که عرب ها عادت داشتن میبستن صورتشون رو، فقط چشم رو باز می‌کردن، سر صورت همه رو می‌بستن، به خاطر اینکه اینها این تجربه رو داشتن که این باد چه می‌کند با وجودشون. به این بادهای توفنده شدید می‌گفتن سموم. کلمه سموم از ماده سم، سم یعنی منفذ ریز، سم الخیاط، سوراخ سوزن، سم به معنای منافذ ریز. به اون بادهایی که وقتی میوزد فرو میره در منافذ وجود انسان و تمام وجود رو میگیرد، به اونها سموم میگفتن، بادهای توفنده کوبنده از پا درآورنده. فرمود این بادها میاد به جای اون که ملاطفتی بکند به این گیاه، به پروراند این گیاه رو بارورش کند، اونچنان میوزد این بادها که تکیده میکند، خشکیده میکند و از پا میافکند این گیاه را و نابودش میکند. این به چه کسی میخورد؟ این سر اصابت حرث قوم، میخورد به نتیجه اعمال و سرمایه کسی که ظلم و انفسهم، اینها به خودشون ظلم کردن. چند چیز رو از آیه استفاده میکنیم. یک، اون کسی که از سرمایه های الهی در اون جهت و مسیری که خداوند امکان این استفاده رو داده است و امکان این رشد رو به انسان داده است استفاده نمی کند، ظالم است. حالا این ممکنه ظلم مصداق ظلم به خود باشد، یعنی ظلم ظلم تو نفسی باشه، ممکنه همان باشد که انسان به خودش ظلم می کند. بالاخره وقتی انسان می تواند، شما این سرمایه دارید، میتونند از این سرمایه در طی این مدت سال این مبلغ سوداوری داشته باشید. وقتی ندارید، این سرمایه به جای اون که رشد بکنه راکت میشه، حتی تنزل سرمایه پیدا میکنید، این ظلم است، به خودتون ظلم میکنید. شما میتونستید این کار انجام بدید، شما میتوانستید در این طی یک سال این مقدار رشد اقتصادی داشته باشید، امکانش بود از جهت نیروی انسانی، منابع مالی، توانمندی، استعداد، ذهن، اما نکردید. این یه ظلمه. اصلا ظلم به معنای نقص، این یه نقصه که ما ایجاد کردیم از جهت اقتصادی. یه کسی توان این داشت که بتواند در طی این یه سالی که گذشت، بالاخره سال 1385، این پلکان فکری رو طی کند، یعنی میتوانست این مقدار افزایش علمی پیدا کند، موقعیت بالاتر معرفتی برای خودش ایجاد کند، دایره و حیطه معارف اطلاعاتش رو بیفزاید، به روابط بهتری دست پیدا کنه. نکرد. این ظلم عزیزان، این همان ظلم تو نفسیست، این ظلم به خوده. یعنی وقتی انسان خودش رو از اون زمینه ای که خداوند در اختیار او قرار داده است محروم می کند، در نگاه دینی ما این مصداق ظلم به نفس است. انسان خود لبنا ظلم نا انفس ما، خودش رو مورد ظلم و متاسفانه نقص قرار داده است. انسانی که خداوند سبحان موقعیت و سرمایه ها رو به او در دنیا می دهد، از این موقعیت اقتصادی ما می توانستیم بهترین استفاده رو بکنیم، جهتدار استفاده کنیم، یعنی از این اموالمون. اولا ببینید، من یک کمی این رو توضیح بدم که خیلی سربست و گنگ نباشه این قسمت از بحث. انفاق فی سبیل الله وقتی قرآن مطرح میکنه، به ذهنتون نیاد فورا این صندوق صدقات، به ذهنتون نیاد مثلا فلان خیریه کمک کردن، به ذهن شریفتون خطور نکند که مثلا فلان جا مثلا کلنگ فلان جا رو زدن، این انفاق فی سبیل الله. نه، انفاق فی سبیل الله یعنی تمام اون هزینه هایی که در چهارچوب رضای خداوند است. افزن و دنانیر دینار ینفقه الرجل علی عیاله، از مصادیق بارزش اون هزینه ای که یه مرد مسلمان با عزت و آبرو برای خانواده خودش صرف میکنه، این میشه انفاق فی سبیل الله، مصداق انفاق فی سبیل الله. یه عنوان کلی بسیار جالبی است انفاق فی سبیل الله، اون هزینه هایی که انسان لازم است بر دوشش صرف خانوادش میکند، صرف کسان و اونها میکند که نسبت به اونها تعهد هزینه زندگی داره، به تعبیر ما نفقه داره. گاه در بعضی از موارد ممکنه اینها کی باشن؟ پدر و مادر. گاه ممکنه در بعضی از موارد اقربا و خیشان باشن، نزدیکان انسان باشن، اونی که انسان تعهدات مالی خودش رو انجام بده، صرف هزینه در مسیری که خدا دوست می‌دارد، یعنی خلاف مسیر و رضای الهی نباشه، صرف مال در حرام مصداق اتلاف، تبذیر و نابودی سرمایه هاست و مصداق آیه شریف است، ينفقون في هذه الحیات الدنیا. این میشه مصداقی. پس سبیل الله فقط خیرات و مبرات نیست، نه، هر حزینه‌ای که با استانداردها و چارچوب الهی هماهنگی دارد، یعنی خدای سبحان میپسندد، این خلاف موازین الهی نیست، ما داریم صرف هزینه میکنیم، صرف میکنیم این مال رو، این میشه انفاق فی سبیل الله. حالا این انفاق فی سبیل الله درجاتی دارد. گاه انفاق فی سبیل الله است که خب مدارج عالی تر و بالاتری دارد، گاه مدارج پایین تر، اما در مجموع خواستم این عنوان رو تأکید کنم که خدمت عزیزان، فی سبیل الله یعنی در راهی که منتها الیه اون خداوند است، در تعارض با حق نیست این صرف هزینه. خیلی از هزینه ها و مخارج زندگی و صرف اموال ممکنه ته اون رو که نگاه کنید، بن قضیه رو که بنگرید، میبینید اینها واقعا خلاف رضای خداست، ولو در زندگی من مسلمان. این دیگه زنگ خطر است، هشدار است. فرمود اونها که اموالشون رو انفاق میکنن فی حاصل حیات دنیا، اینها پس اولا قرآن اینها رو ظالم گفت، چون اینها میتونستند از این موقعیت و از این سرمایه های الهی استفاده کنند، نکردند، برابرداری نکردند. حکایت همان سخن امیر المؤمنین در نهج البلاغه، اون دو برادری که گاه خوندم خدمت بزرگوان، اون عرض به خدمتون علا و حارس و اون دو برادر که امام اومدند و این وضع زندگی رو دیدند و عرض به خدمتون وضع خانه رو، اون اول گفتیم برادرم نمیدونم پوستین پوشیده است، نمیدونم جل پوشیده است و به کوه رفته است و خانه زندگی رها کرده است، صدا شدن این چه کاریست و کردیم، مگر این شینه ها شیوه ما خاندان است، ما که صوفی نیستیم، ما که این خصوصیات رو تعلیم نمی کنیم به کسی، ترک دنیا کردن زندگی این چنینی رو ما که حرام نکرده است خداوند زندگی رو، تو باید بر امورات اجتماعی خودت بپردازی، خانوادگی خودت بپردازی و با عزت و آبرو زندگی خودت بگردانی، عبادتم بکنی، طاعتم داشته باشی. و بعد به اون برادر دیگه گفتن ما تصنع به سمت دارک، با این خانه ماشاءالله چند هزار متری بزرگی که تو داری چه میکنی مثلا فرض بفرمایید، ما تصنع به سمت دارک، گفت آن چه بفرمایید، میفرمایید بفروشم، من امروز بفروشم، هر جا میگید من بریزم به اون حساب. فهمدن نه، اینو من نگفتم، نگفتم که از این استفاده نکن، من گفتم که این رو به گونه ای بهره برداری کن که در مسیر رضای الهی باشد، جوری صرف کن این مالت رو که موجب خوشنودی و موجب رضای الهی باشد، تمتع و بهره برداری بکن، اما تمتع و بهره برداری این که در تنافی با خواسته های الهی و سبیل الله نباشه. این یه درس کلیست برای همه مسلمانان. خب اون پس این یک، کسی که مالش رو در اون مسیری که موجب رشد انسان میشه از این پلکان خوب استفاده میکند، این نعم المعین و علی التقوا، بهترین کمک برای انسان میتواند باشد، این دارندگی و قنا، انسان به ثواب و درست استفاده نمیکند، این میشه مصداق ظلم. این یک. و بعد نکته عجیبی که از این مثال و به اصطلاح این با قول ادیبان تشبیه مرکب دیگه، یعنی نوع تشبیه مرکبه، از این تشبیه استفاده میشه اینه که دوام و پایداری هم ندارد این گونه سرمایه ها، یعنی اون اموالی که اینها صرفاً برای مقاصد دنیوی منقطع از رضای خداوند گردآوری میشه، بادی میآید و این اموال رو میبرد یه وقتی. حالا دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند، گاهی این چنین نیست، گاهی زمان میبرد، اما قانون کلی اینه، فاهلکت هو میاد، این زیر و بمها، شدت ها سر ریحون فی ها سر میوزد بادهایی، و این سرمایه ها پایدار نیست چندان برای صاحبان این موقعیت و این متاعها و این سرمایه، و این کار هم دست خودشونه، اراده الهی نیست که اینطور بشه، خدا نمیخواد اینطور بشه. من بارها این آیه رو عرض کردم و اونقدر این آیه زیباست که به نظر من از شگفت‌انگیزترین آیات شریفه قرآن است. ذالکه به ان الله، همیشه گفتیم ذالکه یه سنت رو داره قرآن مطرح میکند، یه قانون کلی رو، ذالکه بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، این سنت خداوند نیست که اگر نعمتی رو به انسانها داده است از اونها پس بگیرد. این سنت خدا نیست. ذالک بأن الله لم یکن مغیرا، خدا تغییر نمیده پس نمیگیره نعمتی رو که به انسانها داده است. حتی یغیر ما بانفسهم، مگر اینکه خودشون اینها برگردان کنند، پس بزنند، تغییر بدن نعمت رو، جهتش و زاویه اون رو عوض کنن، تبدیل به نعمت کنند. و این خیلی مهم است که در کلمات معصومین ثبات مقدسه محمد و آن محمد تأکید به این جهت و هشدار به این جهت که مراقب باشید، مراقب باشید که بالاخره از آثار حواستون باشه، غافل نشید. من یه جمله‌ای رو بگم همینجا، بهانه خوبی است این که این ظلم به نفس و اینها رو عرض کردم. دقت بفرمایید بزرگواران، طاعت و معصیت به گمان و ذهنمون در نگنجد که اینها یه آثار اعتباری دارن. یعنی مثلا خدا میگوید حالا فرض بفرمایید مثل این که شما قوانین اجتماعی رو نمیگیدن، این چراغ قرمز رد شدید، خب طبعا مثلا پس این مبلغ با جریمه بدید، حالا چون این قانون رو زیر پا گذاشتید، نقض کردید، تصادفی هم نشده، خطری هم پیش نیومده، 12 که شب بوده، از این چراغ قرمز رد شدید، افسر نگهتون میداره میگه آ کار ما کاری نکردیم، طوری که نشد خطری نبود، میگه قانون اجتماعی زیر پا گذاشتید، اینم جریمه شماست، فرقی هم نمیکنه، یک روز یک شب هم فرقی نداره، اتفاقی هم نیفتاده است، چیزی هم طوری نشده در عالم خارج. ببینید معاصی و ذنوب از این نوع نیستند عزیزان، دقت بفرمایید، این مطلب ظریفیه که عرض میکنم. طاعت و معصیت آثار اعتباری ندارند، آثار واقعی خارجی دارند. یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی طاعتی انجام میدهد، صرف این نیست که بگید من یه طاعتی رو از خداوند انجام دادم پس بنابراین حالا مثلا دیگه من رضای خدا رو به دست آوردم که مثلا این نماز رو خوندم. نه، این نماز یه اثر واقعی داره، یعنی این نماز یه اثری دارد مطابق و منطبق با چرخش این وجود، یعنی این نماز شما رو در سیر منظومه خلقت قرار میده، تمام اجزا اون، زمان اون، جزئیات اون، قبله اون، رکوع اون، سجود اون، خاک اون، زمین اون، طهارت اون، تطهیر اون. وقتی شما با نماز سیر میکنید، دارید با تمام اجزا پاکیزه خلقت سیر میکنید و حرکت میکنید. آثار وضعی نماز در وجود انسان یه آثار واقعی است، اثر اعتباری نیست، اثر حقیقی است. طاعت این چنین است، راستگویی یا آثار واقعی در هستی دارد، یعنی تو وجود اثر میذاره، تو وجود شما هم اثر میذارد. وفاداری یه اثر واقعی تو خلقت داره، خیانت یه اثر واقعی داره. نمیخوام پیچیده کنم بحث رو خدمت دوستان عزیز، این که گفتن پنج چیز وقتی شایع میشه، پنج چیز شایع میشه، وقتی که زنا در میان جماعت قومی، بعد میبینید خیانت افسوده میشه، بعد وقتی خیانت افسوده میشه میبینید نقصان اقتصادی میاد، وقتی نقصان اقتصادی میاد میبینید مرگ های نابهنگام میاد، زنجیرواری که بعد از دیگری اینا رو دارن مطرح میکنن. ممکنه برای بعضی از ما خیلی قابل درک نباشه ریزکاری های این بحث، اما برمیگرده به همین که عرض کردم، آثار واقعی در طاعت و معصیت وجود داره. من در طاعت گفتم این حدیث و این در معصیت، یعنی گناهان هم همینطوره. اگر ما یه دروغ میگیم، ما دروغگو دشمن خداست، ما یه کار خلاف رضای خدا، نه، یه کار واقعی است این. یعنی وقتی دروغ میگیم یه ضربه و لطمه واقعی به حقیقت زندگی ما وارد میشه. این همونو که از اون تعبیر میکنن با آثار تکوینی ذنوب، آثار تکوینی گناه. یه خیانت، این اثر خودشو کرد در عمر من، در وجود من، در زندگی من، گاهی حتی در زن و فرزند، در نسل، در دودمان من اثر خودشو گذاشت و میگذاره اثر واقعیش. اینی که الحرام و تبین و فی اولادکم، امام صادق میفرماید شما اگر یه حرامی میخورید، این حرام در فرزندانتون ظاهر میشه آثارش. تبین و فی اولادکم، یعنی امام دارن آثار واقعی رو میگن، یه واقعیتی رو میگن. این یه اثر شرعی نیست عزیزان که صرفا پس من حرام خوردم پس خدا رو از من ناخوش آمد، نه این نیست. عدم رضایت خدا هماهنگ است با اون آثار خارجی. پس ببینید طاعت و معصیت عوارض پیامدهای حقیقی دارند، واقعا این چنین میشه. تشبیهی که در این آیه مطرح میکنند داره واقعیت رو مطرح میکنه. ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، این اثر وضعیشه، ریح میاد، باد میاد، میوزد، سفره جمع میشه، تمام، از کارمان نمانده مگر آتشی به جان. کی این کار رو مسبب این کاره؟ فرمود و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. ده ها مرتبه در قرآن این جمله گفته میشه. از مهمترین استفاده هایی که از این پیام قرآن داریم، عزیز من، اختیار من و توست. یعنی این که ما، قرآن میگه ما به اینها ظلم نکردیم، ما چنین صحنه‌ای براشون پیش نیاوردیم، اینها خودشون چنین وضعیتی رو انتخاب کردن، چنین حالی رو انتخاب کردن. اگر بناست ما به خودمون ظلم بکنیم، این اصل چیست؟ این اصل اختیار است. یعنی ما به اختیار خودمون داریم این کارو میکنیم، و الا که اصلا معنی نداره این آیات قرآن. ولکن انفسهم یظلمون، ما با دست خودمون هستیم. بالاخره این بحثی که اشاره میکردم، اما اون چند خط اول دعای کمیل رو اگر انسان کم فکر کنه روش، به این بحثی گفتم پی میبرد، به این اثر واقعی این ذنوب و این ظلم انسان به خودش. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، ته به صدعا تنزل النقم. آقا نقمت میاد، الله اکبر، امیر المومن دارن لیست میدن، دارن آسیب شناسی، نو شناسی ذنوب میکنن. بعضی از ذنوب اثر درونی دارد، بعضی برونی دارد، بعضی مادی دارد، بعضی ته به صدعا است، نفس انسان رو میبرد. اصلا تک تک امام دارن مطرح میفرمان، اونم از اون زاویه دید علوی و باب علم نبی و دریچه علم پیامبر و وحی. دارن به این شیوه امام گوشه های این بحث رو مطرح میکنن که شگفت انگیز است. فرمود ولکن انفسهم یظلمون، ما که بنا نداشتیم به اینها ظلم کنیم، اما اینها متاسفانه خود بد بودند و به خیشتن خیش ظلم کردند و چنین رفتاری رو انجام دادند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم. خب حالا به دنبال این نیاز است که یک هشدارها و تذکراتی رو هم خداوند سبحان بازگو کند، یه اشارتی بکنیم و انشاءالله ببینیم بحث به کجا میکشد. خب این یه بحث کلی. پس اولا انسان ها بدونید موقعیت هایی که خداوند به شما داده است در دنیا، اگر منقطع از ایمان و خدا باشد، اگر اینها بریده بشه از خدا، در همین دنیا دفن می شود و هیچ چیزی از اون با شما تسری نمی کند و به اون سو نمی آید و می ماند، دفن می شود. از همین سرمایه ها، باز تکرار می کنم آیه شریف را، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. گاه اون چنان می شود که ما اغنا عنه ماله و ما کسب، هیچ اقناع نمی کند برای انسان. یعنی تکیه عمده، بازوی اصلی و رسیدن به اهداف ما و خواسته های ما از مسیر همین مال، زر و زور. قرآن میگه واقعیت قضیه رو که نگاه می کنید، وقتی بریده شد و منقطع از خدا شد، اینا صورت قضیه اینه. حیف است که باز هم بالاخره نگم این جمله رو. اینکه ببینید خداوند میگه خلاصه کار عزیزان، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اینه که اهل معنا، اهل عرفان رو این آیه خیلی حرف دارن. ما عندکم ینفد، هر چیزی که وجهی دارد که یل ناس و یل رب به تعبیر اهل عرفان، یعنی هر وجودی در خلقت یه سوی خلقی دارد، یه سوی ربی دارد. اگر شما بعد خلقی وجود و آفرینش رو بگیرید و نگه دارید، میشه ما عندکم ینفد. اگر اون بعد ربی موجودات رو بتونید باش ارتباط برقرار کنید، یعنی اون وجه الهی اون رو و ما عند الله باق. یه جمله بگید، حالا این جمله شما برای رضای خدا باشد، باق. یه جمله بگید، در سخط خدا ینفد. این جملتون فانی شد، اما اون جمله دپو شد، ذخیره شد، ماند. دقیقاً هر چی رو که در نظر بگیرید یه وجهه خلقی فانی دارد، یه وجهه ربی باقی دارد، و این دنیاست، خودش دنیاست. چیزها پشت این نهفته است که واقعاً بسیار زیباست برای اهل نظر و اهل دل وقتی با این توجه نگاه میکنن و وجود رو با اون وجهه ربیش نگاه میکنن، وجهه باقیش نگاه میکنن، و به وجه کل باقی بعد فناء کل شی. بالاخره شاید حالا این اولین جلسه و اولین شب گفتگوی عرض به خدمت عزیزان در این سال خدمت بزرگواران بد نباشه اقتضا میکرد که حالا وارد بعضی از مقولات و جزئیات این رو هم اضافه میکنم. اتفاق بفرمایید، یه جمله‌ای رو دارن حکما که گاهی اشاره کردن به این بیت: النفس فی وحدتها کل القوا و فعلها فی فعلها قد انجلا. النفس فی وحدتها کل القوا، این نفس شما آدمیان در این وحدت و در این تجردی که دارد، کل القوا، همه چیز تو این نفس شماست. بعد فعل این نفس، در فعل این نفس است که جلوه‌گری میکند. یعنی چی؟ یعنی وقتی نگاه میکنید این نفس آدمی است، بذارید مقابل آینه شخص رو، یه چیز بذارید جلو آینه، تو آینه ببینید ببینیدش. این آینه ای که تصویر رو داره نشان میده، با اون اصل وجود شما ایستادید، عکستون تو آینه است. این لیوان رو گرفتید، وجود خارجیش اینجاست، ورود تصویریش تو آینه است. حکما و اهل دل معتقدن تمام اعمالی که ما انجام نمیدیم تصویر آینه نفس ماست. یعنی تمام اعمال ما همه همون نفسه که شکل صوری خارجی پیدا میکند، پدیدارهای برونی میشوند. همه اینها جلوات نفس انسان است. حالا این نفس وقتی با اون وجه آشنا میشه، با وجه ربی آشنا میشه، بعد رفتارهایی که ازش سر میزنه، این تصاویری که شما میبینید، اشباحی که از او صادر میشوند، همه از اون نوعه. بعد نگاهش میکنید، الله اکبر، دوست دشمن میبینن همه، انک لعلا خلق عظیم، همه وجهه ربیست، همه وجهه ربیست. اما از اون طرف وقتی وجهه خلقی میشه این نفس، تمام اعمالی که صادر میشه ازش پلشتیست، پلیدیست. اون ظلمت درونی این نفس داره اینطور خودش رو نشان میدهد و جلوه‌گری میکند. پس ببینید این نفس ماست که صادر کننده این تصاویر است. این که کل ما فی الکون، ببخشید مقداری اگر نمیخوام قلم به سلم به قول مشهدی ها نشه بحث، اما بالاخره ناچارن شده قسمت هایش دیگه، چاره هم نیست، نخواستم بگذرم از این بحث. این که بالاخره کل ما فی الکون وهمون او خیال، امیر المومنین فرمان کل ما فی الکون وهمون او خیال او اکوسون فی المرایا او زلال. اون چه میبینید در این وجود همه وهمه، خیال، عکس، تصویره. این تصویر از کجاست؟ از نفس شماست. این نفس شماست که این تصاویر را صادر میکند. حالا بس میبینید نفس رو چیکار کردید باش، چی صادر میشه، چی صادر میشه؟ اینه که شما میگید من اینو دوست دارم، من اینو دوست دارم، من این میوه رو دوست دارم، من. حالا بین نفس شما چی دوست داره؟ بینی و بین الله، با هیچ کی نمیخوان در میان بگذارید، با خودتون در میان بگذارید و واقعا نگاه کن ببینید تو جامعه چه کسایی دوست دارید. این پرتو به نفستونه، این نفس سنجی شماست. یعنی واقعا ببینید از یه افراد مثلا واقعا از چه تصاویری لذت میبرید در عالم خارج. این نفستونه، این انعکاس نفس شماست. این لذت با چه کسانی دوست می‌دارید ساعتی و دمی را بگذرانید؟ به چه دوست دارید مشغول باشید امشب را؟ لا اله الا الله، سنگین میشه، از این نمی‌خوام جلوتر برم. این همه انعکاس نفس من و شماست. النفس فی وحدتها کل القوا، همه چی توی این نفس ماست. اینی که خدا و نفس و ما سباها، اینی که در سوره شمس اشاره کردم 11 سوگند خداوند خورد تا رسید 11 و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها. به این شدت خدا مقدمه چینی میکند که به نفس قسم یاد کند و آنگاه این فجور و تقوا را درون این نفس انسانها ببیند. هر فجوری که در عالم خارج میبینید سرابیست از نفس آدمیان، و هر تقوایی که در عالم خارج میبینید تصویریست از نفس آدمیان. پس هر چه هست کجاست جان برادر؟ تو وجود خود ما هست. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. گوهر خود را پیدا کن، کمال این است و بس. جام جهان بین هم همین است، جام جهان نما هم همین است. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکردم همین جان و همین نفس است. آیه رو خوندم اما دیگه به بحثی از آیه نرسیدیم. خب بنابراین فرمود ولکن انفسهم یزدمون. انشاءالله فردا شب آیه 118 هم رو بازگو خواهیم کرد و خدمت عزیزان مطرح میکنیم. پس بنابراین باید گفت که اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس و انت بالنفس لا بالجسم. انسان خیلی زیباست. این شاعر دیار نیشابور بوده است، ابوالفتح بستی. بست پشت، اون الان در اصطلاح محلی میگن پشته فلان جا، پشته نیشابور. بست ابوالفتح بستی. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها، برو سراغ نفست، ببین چه خبره تو این نفست. برون بکش این جلوه ها تصاویر سراب ها و هم ها خیال ها را. و انت به نفس لا بالجسم. انسانو اشتباه نکنی، انسانیتت رو از این جسم بگیری. برو انسانیتت رو در نفست بجو و اون رو بجو، بیاب بشناس و با اون زندگی کن. بعد آنگاه ببین چه می شود و چه اتفاقی می افتد. خدایا با آبروی قرآن، با آیای کلامت و به دم و نفس اولیاءت توفیق شناخت بیشتر نفس رو به همه ما عنایت بفرما. توفیق اصلاح و تربیت نفسمون رو بر اساس آیات شریفه قرآن و تعالیم نورانی اهل بیت به هممون کرامت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن به عترت در دنیا و با کوتاه مفرما.